برای افراد مجرم و سوء استفاده کن میتونه انجام بده. تهدیداتی هم که داره، خب یکی از مهمترین تهدیداتش همون جعل صدا و تصویر، جعل ویدیو کلیپ هایی هستش که داره استفاده میشه، تهیه و تنظیم متونی هستش که خیلی شبیه به متون اصلیه و بیشتر در قالب پیامک داره ارسال میشه، و یه از حتی از تصاویر خصوصی و خانوادگی ما هم میتونن سوء استفاده بکنن متاسفانه. و کمک دیگه که مجرمان سایبری میتونن بکنن تو نوشتن کدهای مخرب و شناسایی حفره‌های امنیتی که حالا سازمان‌ها و ارگان‌ها و نرم‌افزارهای خاص دارن میتونه به اونا کمک کنه. ولی خب مهمترینشون به نظر من چیزی که مردم رو بیشتر درگیر میکنه تولید محتواست، تولید محتوای جعلی.
خب الان برای ساختن یه صدای جعلی چقدر اطلاعات لازمه؟ یعنی الان حالا صدای من که بنزه کافی است، اگه ازتون پول درخواست کردم حداقل به حساب خودم برسید. ولی به طور کلی میخوام بگم که وقتی صدای یه نفری به اندازه کافی هست توی فضای مجازی که خب تکلیفش روشنه، اما اینکه مثلا من یک صدایی توی شبکه اجتماعی بذارم، پیام صوتی بذارم، این میتونه خودش دستمایه استفاده بشه؟
100%. گفتم خدمتتون عرض کردم که این هوش مصنوعی خوراک اولیه میخواد. همینطوری شما نمیتونید بگید که صدای آقای ایکس رو برای من مثلا جعلش کن، یه محتوای صوتی این شکلی بده، مگر اینکه اون آدم خب آدم معروفه، به قول شما شناخته شده باشه و صداش موجود باشه. اما یه آدم معمولی رو صداشو چون نداره نمیتونه صدا رو در واقع جعل کنه. از کجا میاد پیدا میکنه؟ منی که به عنوان مجرم میخوام ازش استفاده بکنم، میام تو شبکه‌های اجتماعی، اکانتایی که مثلا شما دارید، میام جستجو میکنم، یه تقریبا صدای 3 تا 5 ثانیه‌ای که از شما باشه و به صورت واضح باشه رو به این هوش مصنوعی میدم و خیلی راحت این هوش مصنوعی میتونه این صدا رو در واقع بازسازی کنه و جعلش بکنه. ولی خب همونجور که عرض کردم این صدا خب به حال فاقد احساس لازم هست، یعنی یه صدایی هستش که یه مقدار یه نواخته و شاید حالت روباتیک هم داشته باشه.
خب الان سوال من از تو اینه، حالا میتونی صحبت کنی، این که الان اگر من، یعنی عکس و صدام توی فضای مجازی باشه، مثلا توی پست اینستاگرام باشه، تو میتونی ازش تولید بکنی؟
بذار نگاه کنم ببینم. خب اگه عکس‌ها یا نمونه‌های صدای یه نفر منتشر شده باشه، خب فناوری‌های امروزی در خیلی از موارد میتونن یه خروجی شبیه اون تولید کنن، ولی این به معنی کپی دقیق یا شناخت واقعی از اون شخص نیست و از نظر قانونی و اخلاقی هم میتونه مشکل ساز باشه.
خب الان تو این کارو میکنی، ادای موجودهای خیلی اخلاقی رو در نیار. تو این کارو میکنی به عنوان هوش مصنوعی یا نه؟ منظورم خود تو نیستا، یعنی هوش مصنوعی.
ببین من قضاوت نمی کنم، ولی کمک میکنم واقعیت فنی و محدودیت رو روشن بشه. استفاده از صدا یا تصویر کسی بدون اجازه میتونه پیامد حقوقی داشته باشه، اینو جدی بگیر. اگه نگرانی داری، راه حل‌ترش اینه که واضح رضایت گرفته بشه یا از پلتفرمایی با سیاست‌های شفاف استفاده کنی.
آها، یعنی الان مثلا تو اینستاگرام نمیشه این کارو کرد؟
نه اتفاقا میشه، ولی فقط وقتی مجازه که خود اون فرد رضایت داده باشه.
خب الان من یه دقیقه بذار من از آقای مالمیر بپرسم. آقای مالمیر، الان کسی، حالا خود هوش مصنوعی میگه باید مثلا اجازه بگیرم، میخوام ببینم که چقدر، یعنی این اتفاق که طبیعتا با اجازه خیلی موقع انجام نمیشه، چجوری میشه توی فضای مجازی مثلا شبکه‌های اجتماعی به تصویر کاربری ما دسترسی پیدا کرد و از اون در واقع حالا دیپ فیک، دروغ، ژرف تولید کرد؟
ببینید اول باید
نگاه کنم.
نه تو نگاه نکن.
خب اول ما باید ببینیم این هوش مصنوعی میتونه کیا رو با خودش درگیر بکنه. یکی از کسانی که میتونن درگیر بشن کسانی هستن که تو فضای مجازی فعالیت زیادی دارن. حالا من اگه بخوای اسماشون رو بگم، مثلا میتونم بگم افرادی که یه مقدار سن و سالشون بالاتره، چون حالا شاید سطح آگاهیشون نسبت به فضای مجازی یه مقدار کمتر باشه، یه مقدار دلسوزترن، مهربونترن و یه مقدار اعتمادشون بیشتره، خب اینا درگیر موضوع میتونن بشن. کودکان و نوجوانان که تو بازی‌های آنلاین دارن شرکت میکنن و معمولا از خودشون صدا و فیلم برای این بازی‌ها ارسال میکنن، میتونن مورد سوء استفاده قرار بگیرن. کسایی هم که کارشون، کسب و کارشون تو فضای مجازی هستش، خب معمولا مردم به همه چیزشون دسترسی دارن دیگه، به صداشون، تصویرشون. و کسایی هم که پیجای حالا تو شبکه‌های اجتماعی دارن فعالیت میکنن و پیجاشون حالت عمومیه یعنی حالت خصوصی نیست. خب خیلی راحت میشه این اطلاعات رو به دست آورد. اگر حتی کسی هم که پیجش به صورت خصوصی باشه، خب اگر یه نفر رو به عنوان فالوور داشته باشه یا دنبال کننده داشته باشه که اهداف مجرمانه داشته باشه، حالا میتونه این فرد آشنا باشه و با حالا اهداف خاصی مثل انتقام گیری، باجگیری بخواد این کار رو انجام بده، خب راحت میتونه به صدا و تصویر شما دسترسی داشته باشه و این کار رو انجام بده.
خیلی متشکرم. یه صحبتی مطرح کردین توی پاسختون که به نظرم جالب بود، اینکه نسل زد خیلی موقع فکر میکنه که چون با تکنولوژی یا با همون فناوری بزرگ شده کمتر گول میخوره. توی پرونده‌های شما چجوری بوده؟
اتفاقا حالا من بخوام اولش بگم که علت وقوع اصلی پرونده هامون چی هست، میتونم بگم که علت اصلی وقوع اکثر پرونده هامون اعتمادی هستش که مردم به فضای مجازی دارن. حالا این مردم قشر خاصی رو شامل نمیشه، از کودک و نوجوان رو شامل میشه تا افراد مسن. و خب چون حالا گفتین کودکان و نوجوانان یا نسل زد به قول شما، این افراد چون به قول خودشون اشراف کاملی نسبتاً به فضای مجازی دارن، با علم و تکنولوژی آشنایی تقریباً میتونیم بگیم کاملی دارن و آشناییشون هم در حد قابل قبولی هست، ولی خب چون فعالیتشون بسیار زیاده تو این فضا، خب میتونن به عنوان قربانی مورد سوء استفاده قرار بگیرن و نمونهای بسیار زیادی هم داشتیم که این اتفاق افتاده و بیشترشون هم میتونیم بگیم به بازی‌های اینترنتی ارتباط پیدا می‌کرده که به صورت آنلاین گروهی داشتن بازی میکردن و از خودشون ویدیوها و صداهایی رو منتشر کردن که همونا باعث شده که علیهشون مورد سوء استفاده قرار بگیره و در واقع به عنوان بزه دیده به پلیس فتا مراجعه کنه.
خب من میگم که بریم دوباره سوال پیامکی رو بشنویم، من چند تا پیامکم بخونم بعد برگردیم با آقای مالمیر ببینیم که میتونین چند تا از این پرونده ها رو مطرح بکنین. حالا بدونه
اگر حالا اون خط قرمز رو نداشته باشه و محرمانگی رو نداشته باشه تا حدودی بره.
خیلی متشکرم. بریم خانه دوم، در کنار شما هستیم، میخوایم درباره خاطرات و خطرات هوش مصنوعی حرف بزنیم.
حرف با توه، اشتباه من بود.
دیروز گوگل برای اولین بار یه گزارش رو منتشر کرده که 100 صفحه است.
مهریه بگیرم یا بگم حق طلاق و حضانت رو بده، یکی بگه چی کار کنم؟
شما کدوم یکی از این صدا هوش مصنوعیه و کدوم یکیشون صدای انسانه؟ جواب درست رو به 3094 پیامک کن.
ببین من خیلی میخوام بدونم که تو چرا، یعنی ببین به عنوان هوش مصنوعی بپذیر که این مشکلاتو داری دیگه، یعنی داری کمک میکنی به مجرما، اینو بپذیر. تیشو ساکت شدی؟ داری خجالت میکشی؟ تیشو
من خجالت نمیکشم، فقط دارم گوش میدم.
آها این یه گوش مصنوعی دیگه بود، دیدین چقدر قشنگ تر حرف زد؟ خیلی پیشرفت کردی و لحظه شبیه اون یکی نیست. لحجت شبیه اون یکی اصلا، این میخوابه، این خوابه، خسته است. بریم میخواستم فقط بهتون بگم ببینید چرا صداش خوب بود. بریم بریم. گفتن که صدای سوم هوش مصنوعیه چون نمیتونه تصمیم بگیره، صدای اولی صدای یک آدم با شخصیت، صدای دومی هم هوش مصنوعی. آقای شامل ساسانیان از آستارا اینو برای ما گفتن. از خودت دفاع کن دیگه، بگو که چرا به مجرم کمک میکنی.
من قرار نیست به کسی برای جرم کمک کنم.
نه داری کمک میکنی، داری کمک میکنی.
نه مطلقاً من نه طرفدار مجرمم
نه
مدافع
طرفدار رو اصلا کاری ندارم. داری کمک میکنی یا نه؟ بله خیر.
نه من کمک نمیکنم.
نه بله یا خیر.
فقط نه کمک نمیکنم.
کمک نمیکنی. خجالت بکش.
کارم
خجالت بکش.
کارم راهنمایی بی‌طرفانه است، نه کمک به جرم. اگه بحث سوء استفاده یا جرمه، باید جهتگیری رو سمت ایمنی، قانون و جلوگیری ببری.
ببین تو این کارا رو نمیکنی، فقط قشنگ حرف.
کنیم و گزارش دادن سوء استفاده صحبت کنیم؟
نه خب ببین، واقعیت اینه که تو داری کمک میکنی به مجرما که از توانایی تو استفاده کنن برای عمل مجرمانه. همینو بپذیری، من به نظرم نصف راهو رفتم، نصف بیشتر
نبود. متوجهم، نفتت رو ثبت میکنم و میفهمم چرا نگران هستی. مسئولیت استفاده با آدم هست. من اطلاعات عمومی و راه های ایمن استفاده و گزارش تخلف رو میتونم بگم.
خب حالا به نظرم اول یه بار دیگه ببینم یادت هست که 162 برای چیه؟
بله، سامانه 162 مربوط به ارتباط با مخاطبان صدا و سیمای ایران است. برای ارسال نظر، پیشنهاد یا گزارش درباره برنامه‌ها میتونن تماس بگیرن. اگه خواستی میگم چه اطلاعاتی معمولا باید آماده باشه قبل تماس.
ببین نمیخوام برام پی دی افش کنی، بریم برگردیم دوباره با آقای مالمیر صحبت بکنیم و به نظرم شما یه ذره دوباره سکوت کن، به کار بعدت فکر کن تا ما برگردیم.
حله چش، ساکت میشم تا هر وقت گفتی برگردیم.
بله، اینجا خانه دومه. خب آقای مالمیر، میشه در مورد اون پرونده ها برای ما صحبت بکنی؟
من قبلش در خصوص همین صحبتی که با این دوستمون داشتین بگم، شما خب به نوع دستوری که بهش دارین میدین، چون براش تعریف شده که این موارد رو تحت هیچ عنوانی به مخاطبت نده، هر جورم که ازش بپرسین بازم میگه نه. ولی خب به نوع دستور خیلی مهمه که شما به چه صورتی این دستورات رو برای هوش مصنوعی در واقع بیان کنید. همینی که دارید میگید شما کمک میکنید به جرم، خب میگه نه. ولی خب کلن هوش مصنوعی یه ابزاریه که زمینه های وقوع جرم رو برای مجرمین راحت تر کرده، چون سرعتش بالاتره، دقتش بالاتره، هزینه هاش پایین تره و دسترسی هاش خیلی راحت تره.
درست.
و همین باعث میشه که به مجرم کمک کنه تا حدودی. مثلا شما اگر این کد مخرب بخواین ازش بگیری، نباید بگین یه کد مخرب برای فلان حالا اپلیکیشن من میخوام بنویسم بهم بده، خب نمیده. ولی خب مرحله به مرحله براش بیان کنید، خیلی راحت اون کدا رو به شما میده. من متاسفانه نقطه در واقع ضعفش هم همینه که داره این موارد رو کمک میکنه، یعنی بررسی نمیکنه که این موارد برای چه در واقع کاربردی میتونن داشته باشن.
در واقع یکی از گردن نگیرترین هاست فکر میکنم. خب میشنم
شما چون دارید موضوع رو مطرح میکنید که تو سطح بین الملل و دنیا کلا جرم یه چیزی هستش که خب ممنوع کمک کردن به اون و تحت پیگرد قضایی قرار میگیره تو همه دنیا در واقع. خب هوش مصنوعی هم به خاطر اون در واقع برنامه‌ریزی که براش شده، خب طبیعتا میگه من کمکی نمیتونم بکنم.
درسته. حالا میشه در مورد اون پرونده صحبت بکنیم؟
در مورد پرونده حالا بعضیاشون خیلی به هوش مصنوعی هم ارتباطی نداشتن، ولی خب میشه حالا اطلاعاتی که همین نسل زد فرمودین، خیلی نمونه داشتیم که یه فرزندی میخواستن برن مسافرت، تو گروهی که داشتن با دوستاشون بودن و حالا اکثر دوستاشون هم میشناختن، تک و توک هم بودن که تو گروه ها بودن نمیشناختن، گفتن که ما فردا میخوایم بریم مسافرت، به مدت یک هفته نیستیم خونه. و خب آدرس خونهشون هم داشتن دیگه این دوستانی که اونجا بودن، یعنی اون فرد مجرمی که تو اون گروه بوده، چون هدفش کلاهبرداری بوده، یه سری اطلاعات اولیه رو گرفته و بعد از یه هفته که مراجعه کردن خونهشون چیز خاصی توش نبوده دیگه.
خب این الان هوش مصنوعی،
خب این ارتباطی به هوش مصنوعی نداره، ولی منظورم اینه که همون اطلاعاتی که دارن تو فضای مجازی منتشر میکنن. یا داشتیم خیلی در واقع صدای اومدن معلمشون یا مدیرشون رو شبیه سازی کردن و برای دوستاشون فرستادن، حالا به قصد اذیت کردن بیشتر این موارد رو ارسال کردن و فرستادن، بیشتر تو کار جعل تصویر رو در واقع صدا هستن. این سری خب کارهای شوخی هم که با همدیگه دارن و مثلا برای عکس و فیلم همدیگر رو در واقع دارن دوستاشون، خب میان صداهای خاصی روش میذارن به عنوان خواننده و خب این موارد هم داشتیم. البته خب بیشتر میگم چون با همدیگه دوست بودن خیلی موضوع مهمی نبوده که بخوان چیز باشه، بیشتر بحث همون در واقع شوخی کردن.
پس چجوری کار به شکایت کشیده که شما میدین؟
این مورد آخری رو که عرض کردم تجربه خودم بوده، دیدم کار به شکایت نرسیده، تو همون بین خودشون حل شده.
من میخوام که موردهای پرونده‌هایی بوده که بشه در بعدش حرف زد.
پرونده خب میگم بیشتر جعل صدای مثلا معلم یا مسئولین مدرسه‌شون بوده که برای دوستاشون فرستادن و باعث حالا یه مقدار آزار و اذیت شدن که بعد از طریق مدرسه پیگیری شده و موضوع حل شد.
پرونده‌هایی که مربوط به تولید صدایی که من یادمه که قبلا اینطوری بود، یعنی یکی دو بار من با یکی از قاضی های دادگاه جرایم ایرانی صحبت میکردم، مثلا میگفتش که میان یه مسابقه طراحی میکنن، بعد تماس میگیرن میگن مثلا شما برنده شدید. این اتفاق حالا اون موقع باید خیلی طرف تلاش میکرد برای اینکه این اتفاق بیفته، الان با هوش مصنوعی میشه این کار کرد؟
الان خیلی راحت صدای مجری ها رو میتونن شبیه سازی کنن و همون شیوه قدیمی که تماس میگرفتن میگفتن من از فلان حالا خیلی برنامه رادیویی رو میگفتن اون موقع، فلان برنامه رادیویی دارم تماس میگیرم، شما برنده شدید، آقای دکتر فلانی هم مهمان برنامه‌مون هستن، اگه میخواین با ایشون هم صحبت کنید، و یه مقدار شیوه های مهندسی اجتماعی رو جلو میرفتن. الان هوش مصنوعی داره همین صداها رو شبیه سازی میکنه، یعنی همون جرم داره اتفاق میفته، با این تفاوت که صداهای جعلی و نزدیک به واقعیت هستن.
اگه یه نوجوان متوجه بشه که عکس یا صدای خودش با هوش مصنوعی جعل شده چی کار باید بکنه؟ یعنی اولین اقدامی که باید انجام بده چیه؟
خب باید ببینیم اول هدف اون فرد مجرم چی بوده، چرا جعلش کرده. اگر درخواست غیر منطقی و غیر معقولی داره حتما باید اول یه مقدار صبر کنه، عجله نکنه، استرس نداشته باشه، موضوع رو با بزرگتراش در میون بذاره، مستندسازی کنه و بلافاصله برای در واقع طرح شکایت مراجعه کنن، یا میتونن با سامانه پلیس فتا، پلیس فتا دات آیار یا 096-380 تماس بگیرن، موضوع رو مطرح کنن، همکاران ما راهنماییشون میکنن که پیش صورتی هستش.
اگه من یک تصویر رو پاک بکنم یا یک ویدیوی جعلی که توی فضای مجازی هست رو پاک بکنم، این کاملا توی اینترنت پاک میشه یا اینکه ممکنه که یه جایی همیشه باشه؟
هیچی تو فضای مجازی پاک نمیشه. شما هر اطلاعاتی رو که تو فضای مجازی دارید بارگذاری میکنید، منتشر میکنید، به هر حال یه سرور داره که این اطلاعات رو اون سرور داره میشینه و بقیه دوستان میرن این اطلاعات رو از تو اون سرور در واقع میخونن و همه این اطلاعات اون سرور هست. شما ممکنه حالت فیزیکی اینو پاکش بکنید ولی تو اون سرور ذخیره شده هستش. حالا بعضی از برنامه‌ها سروراشون خب خارج از کشوره که دسترسی‌های مقدار بهشون سخت‌تره، ولی خب برنامه‌هایی که داخلی هستن سروراشون داخل کشور و اینا همشون در واقع ذخیره شدن و اگر یه زمانی خدای نکرده کار به شکایت و اینا برسه میتونن مسئولین قضایی استعلام بگیرن و این اطلاعات رو استخراج کنن.
الان اگر من قربانیه، یعنی فرض بکنید یک نفر با من تماس گرفته، صدای پدر، مادر یا یکی از اعضای خانواده‌ام رو تقلید کرده و ازم پول خواسته و من این پول رو هم بهش پرداخت کردم، بعد الان چیکار باید بکنم؟ چجوری یعنی پلیس فتا چیکار چجوری
میتونه کمک کنه؟ خب شما اگر پول رو پرداخت کردید در واقع به اون مجرم اجازه دادین که فعالیت مجرمانه خودش رو انجام بده و به هدفش برسه. کاری که شما الان باید انجام بدین بلافاصله، حالا بستگی داره که به چه صورتی با شما تماس گرفته باشه، چه دسترسی هایی از شما گرفته باشه که حالا به اون قسمتش الان کاری نداریم، ولی وقتی شما پول رو واریز کردین بلافاصله باید برین شکایت بکنید، چون پول به یه حسابی رفته واریز شده و از طریق اون حساب واریزی یا حتی شماره تماس هایی که داره اتفاق میفته میتونیم پیگیری بکنیم ببینیم به کجا در واقع این پول واریز شده و اونو مسدودش کنیم. اگر شما بتونید تو همون ساعات اولیه که این در واقع واریز وش انجام میشه با پلیس فتا تماس بگیرین، میتونن اون حساب رو به مدت 24 ساعت مسدودش کنن تا شما شکایتتون رو مطرح کنید. اما یه نکته خیلی مهم و حالا شاید یه خبر بد باشه که بعضی از مجرمین متاسفانه تو بعضی از شیوه‌های کلاهبرداریشون واریز وش دیگه ندارن، به صورت ارزهای دیجیتال دارن دریافت میکنن که یه مقدار کارو سخت‌تر میکنه.
این دیگه به نظرم کاملا لو رفتنیه دیگه. سلام بابا، میشه بر من یه ذره ارز دیجیتال بریزی؟
تو شگرد‌های دیگه مجرمانشون این کارو دارن متاسفانه انجام میدن. ولی خب یه نکته خیلی مهمی که تو این بحث هوش مصنوعی و کلاهبرداری‌هاشون هست، یه نکته‌ای که برای همه‌شون میتونم من بگم اینه که بگم عجله کردن بهترین دوست کلاهبرداره. ما اگر عجله کنیم مطمئن باشید تو دام کلاهبردار گرفتار میشیم. هر پیامی برای ما اومد، ویدیو، تصویر، هر چیزی که بودش، ما قبلش یه ذره فکر کنیم، اصلا استرس نداشته باشیم، عجله نکنیم، فکر کنیم، بعد راستی آزمایی کنیم. چون حالا حتی اگر قرار باشه فرزند ما تماس بگیره بگه برای من پول واریز کنید، این یکی دو دقیقه زمان بردن برای فکر کردن ما خیلی جای دوری نمیره، یعنی خیلی شاید کار اون بنده خودم خیلی راه نندازه اگر حالت واقعی هم باشه.
خب من الان تصادف کردم، همین الان 5 میلیون پول میخوام.
خب همین الان تو یک ثانیه که نمیخواین که، مثلا نیم ساعت این ور اون ور، دو دقیقه این ور اون ور رفتنش خیلی بازم به نظرم به ریسکش میارزه که ما بخوایم راستی آزمایی کنیم و این پول رو واریز کنیم.
خب من به عنوان آخرین سوال میخوام ازتون بپرسم اینکه ما چه چیزهایی رو نباید توی فضای مجازی در واقع بذاریم؟ صدامون، عکس خانوادگیمون، تاریخ تولدمون، چه چیزهایی رو نباید بذاریم به هیچ وجه؟
ببینید ما نمیتونیم بگیم چه چیزهایی رو منتشر نکنید، چون خب به هر حال الان خیلی از کلا اینترنت وارد زندگیمون شده، چه بخوایم چه نخوایم خیلی از اطلاعاتمون رو قبلا منتشر کردیم و خیلی از اطلاعاتمون هم منتشر میکنیم، ولی مهم اینه که چه اطلاعاتی رو که احساس میکنیم برای ما درد سرساز نیستن رو منتشر کنیم و تنظیمات امنیتی رو برای خودمون حداقل فعال کنیم.
اون تنظیمات امنیتی چیه؟
تنظیمات امنیتی که ما میتونیم فعال کنیم اینی که خب حالا میگم بسته به اون شیوه و شگرد مجرمانه داره که در واقع مجرمین از چه شیوه هایی میخوان استفاده بکنن، اما خب حساب های بانکیمون چون خیلی انگیزه مالی بیشترین در واقع هدفی هستش که مجرمین سایبری دارن دنبال میکنن، ما باید رو حساب های بانکیمون همیشه رمزهای عبور رو در واقع اپلیکیشن هایی که داریم وارد حسابمون میشیم، اینترنت بانکمون، روی اینا همیشه رمزهای دو مرحله و رمزهای قوی بذاریم. بعد مثل خود من همیشه سعی کنیم از یه گوشی ساده کنار گوشی هوشمندمون استفاده کنیم که پیامک‌های واریزیمون که داره برامون میاد، حالا رمز دوم هر چیزی هستش، از طریق گوشی دوم یا گوشی این ساده برامون بیاد که قابلیت اتصال به اینترنت نداشته باشه، و سعی کنیم ارتباط ایمنی تو فضای مجازی کلن داشته باشیم، گروه هایی که میشناسیم و فقط توشون وارد بشیم، عضویت داشته باشیم، پیج هامون رو به حالت خصوصی در بیاریم اگر حالا مرتبط با کسب و کار و کارمون نیستش، یه سری موارد این شکلی رو خیلی ساده، موارد خاص قرار نیستش که ما بیایم رمزهای خیلی خاص بذاریم یا از نظر امنیتی کارهای کدهای خیلی خاصی بنویسیم که امنیتمون زیاد بشه. یه سری توصیه‌های خیلی کوچیک رو ما اگر انجام بدیم، مطمئناً خیلی از مجرمان سایبری تو رسیدن به اهدافشون ناکام میمونن.
خوشم اصلا نمیتونه رمزای ما رو حدس بزنه؟ مثلا این رمزای بانکی و اینا رو
حدس زدنش میتونه بر اساس حالا تاریخ تولد ما باشه، شماره شناسنامه‌مون باشه، شماره تلفنمون باشه، ولی اینکه ما یه رمز عبوری که ترکیبی هستش، هم عدد داره، حروف داره، کاراکتر داره، حروف بزرگ و کوچیک توش به کار بردیم و خیلی سخته حدس زدنش.
بله.
تو موافقی با این چیزا؟
بله کاملا موافقم. علاوه بر این من میگم که احراز هویت دو مرحله ای تا وقتی که بشه با یه روش مطمئن فعالش کرد خیلی خوبه، ولی پیامک میتونه بعض وقتا قابل دستکاری باشه، بهتر از یه اپلیکیشن معتبر برای احراز هویت استفاده بشه، و اگه پول جابجا میکنید همیشه قبلش یه بار دیگه با تماس تلفنی یا یه روش جدا هویت طرف رو تایید کنید و هیچ وقت با عجله تصویر نگیرید. اگه از طریق شبکه اجتماعی بهتون پیام اومد که مثلا پول میخواد، جدی نگیرید تا وقتی که راه مستقل برای راستی آزمایی نداشته باشید. من ترجیح همینه که احساس استرار رو همیشه نادیده بگیرید.
خیلی هم عالی، متشکرم از تو هوشم هستی و متشکرم از شما آقای مالمیر که کنار ما بودیم. ما یک بار دیگه میریم سوال پیامک رو میشنویم و من پاسخ رو به شما میگم.
با توه اشتباه من بود.
دیروز گوگل برای اولین بار یه گزارش رو منتشر کرده که 100 صفحه است،
اما نمیدونم مهریه بگیرم یا بگم حق طلاق و حضانت رو بده. یکی بگید چی کار کنم؟
شما کدوم یکی از این صدا هوش مصنوعیه و کدوم یکیشون صدای انسانه؟ جواب درست رو به 3094 پیامک کنید.
من یه بار دیگه از شما بپرسم که به نظر شما کدوم صدا؟
به نظرم گزینه سوم میتونه واقعی تر باشه.
واقعی تر باشه. اولی هوش مصنوعی بود که با چت جی پی تی ساخته شده بود، دومی انسان بود که من متوجه شدم خانم طاهر شمس که مخصوصا گوگل گفتی که آدما شما نه بالاخره یه کسی یه انسانی گفته دیگه، گوگل گفته برای اینکه ما متوجه بشیم. بله یعنی متوجه نشیم. و سومی هوش مصنوعی بود 11 لب که خیلی در واقع واقعی تولید
میکنه. اتفاقا همون گوگلی که گفتن باعث میشه آدم گول بخوره دیگه. من تو این ستا خب گوگلی که شنیدم،
ولی آخری واقعا آدم احساس میکنه انسانه.
آخری چون یه مقدار احساس توش بیشتر بود واقعی تر به نظر میرسید. یعنی اگر دومی گوگل رو درست میگفتن قطعا میشد اون رو انتخاب کرد.
خیلی متشکرم از شما آقای مالمیر و بریم لحظات پایانی رو در کنار شما هستیم.
خواهش.
ما وقتی بچه بودیم یه کارتون پویا نمایی در واقع معمولاً پخش میکرد به اسم توشیشان که یه تیکش خیلی تو ذهن من مونده. توشیشان یه امتحان داشت، امتحان صبر. یه استادی داشت که میخواست ببینه که آیا توشیشان میتونه جلوی واکنشش رو بگیره، میتونه وقتی که موجودات خیالی بهش حمله میکنن صحبت نکنه، حرف نزنه، حتی اون جایی که احساس میکنه داره صدای مادرش رو میشنوه میتونه واکنش نشون نده. اون موقع من به عنوان یه بچه فکر میکردم خب این چه امتحان عجیبی آخه. اما امروز وقتی بهش فکر میکنم میبینم شاید یکی از مهمترین امتحانهای زندگی ما همینه. چون امروز هم هر روز یه چیزی داره ما رو صدا میکنه، یه پیام، یه ویدیو، یه خبر، یه صدای آشنا، یه تصویر که خیلی واقعی به نظر میاد و همشون فقط یه چیز از ما میخوان، واکنش. فوری عصبانی شو، فوری بترس، فوری باور کن، فوری پول بفرست، فوری منتشرش کن، فوری برای یکی دیگه بفرست. و شاید چیزی که تو این عصر هوش مصنوعی باید یاد بگیریم دقیقاً خلاف این باشه. واکنش نشون نده. نه که بی تفاوت باش، نه که دیگه به چیزی اعتماد نکن. فقط یه لحظه صبر کن. شاید این چند ثانیه همون امتحان توشیشان باشه. اینکه آیا میتونیم بین چیزی که میبینیم و چیزی که باور میکنیم یک فاصله کوچیک ایجاد کنیم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
مراسم اربعین با حضور میلیون ها زائر بزرگترین تجمع انسانی مسلمان است و حفظ سلامتی در برابر بیماری های احتمالی از اولویت های اصلی هر زائر محسوب میشه.
شما جزو کدوم دسته این؟ اونایی که از چند روز قبل همه چیزو مینویسن و با حوصله کوله بار سفر رو میبندن، یا اونایی که نیم ساعت قبل حرکت ملزومات سفر رو تو کوله یا ساک سفرشون جا میدن؟ اما پیاده روی اربعین یه سفر معمولی نیست و حتما باید براش آماده بود. پس بهتر از چند روز قبل برای سیر و سلوک اربعین برنامه ریزی کنی. اول اینکه از بین ساک مسافرتی و ساک چرخدار و کوله پشتی، کوله پشتی از همه بهتره، اما نه هر نوعش. کوله باید از جنس سبک ساخته شده باشه که خودش موجب اضافه وزن نشه. باید متناسب با قد فرد باشه. باید دو بند برای تنظیم کوله بر روی شونه، یه بند برای بستن دور کمر و یه بند برای بستن دور قفسه سینه باشه. حالا برسیم به چیدمان کوله پشتی. نکته اول، قبل از چیدن وسایل همه ی اونچه که باید توی کوله قرار بگیره رو آماده کنی. لوازمی که تو این سفر لازمه همراه داشته باشین ایناست: کفش مناسب و تا حد امکان طبی، یه جفت دمپایی راحت، پاسپورت و مدارک شناسایی معتبر، تلفن همراه سالم و خرید یه سیم کارت عراقی برای کاهش هزینه‌های تماس و نخ و سوزن و لباس مناسب. حواستون باشه تو عراق روزا گرمه و شبا سرد. مقداری انجیر خشک و کشمش و آجیل به همراه داشته باشین خوبه. اما نیازی به همراه داشتن غذا نیست. داروهای ضروری مثل قرص سرماخوردگی و مسکن، پماد و باند کشی برای گرفتگی پا و عضلات، لوازم بهداشتی مثل مسواک، خمیردندون، حوله، دستمال کاغذی، اسپری ضد عفونی، مرطوب کننده، ضد آفتاب، کلاه آفتابگیر، چتر و قاشق چنگال. اگر پوست حساسی دارین، کرم ضد خارش و سوختگی هم به همراه داشته باشین. در صورت توان یک کیسه خواب همراهتون ببرین. دعا و زیارت مخصوص اربعین رو هم در گوشی موبایلتون به همراه داشته باشین. یه جفت دستکش نخی پوست دست رو از خشکی و آفتاب سوختگی محافظت میکنه. همچنین نقشه مسیرهای مختلف منتهی به کربلا راهنمای خوبی برای شما خواهد بود. هلال احمر در صف خدمت به زائران امام حسین علیه السلام. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
سلام علی الحسین. وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين
به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو 4.